رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با سلام دوباره شنونده ارجمند مجله شامگاهی رادیوی آزادی، امروز سه‌شنبه 2 یونی سال 2009 است. در دوشنبه ساعت 9 شب و ما نشر سیوم و جنبسته مجله شامگاهی را تقدیم شما میکنیم. از استودیو رادیو آزادی در دوشنبه من فرهاد میلاد
و از استودیو پراگا من خیرامان بقوزاده شما را همراهی میکنیم. سلام شنونده عزیز، ساعت در پراگا 6 شام است و قبل از اون که مفصل به مهمترین رویدادهای روز نگاهی اندازیم، بیایید نخست خبرهای آخرین این ساعت را خلاصه میکنیم. همکارم سید قاسم قیامپور در نزد میکروفون.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. نشر نهایی اخبار جهان را هم با اطلاع درباره جستجوی هواپیمای غیب زده شرکت ایر فرانس شروع میکنیم. اخیراً هواپیماهای نظامی برزیلیا که در بالای اقیانوس اتلانتیک جستجوی این هواپیما را ادامه میدهند، پاره‌های شبیه هواپیمای شرکت ایر فرانس را پیدا کردند. با اطلاع نظامیان این کشور، پاره‌ها در 650 کیلومتری جزیره فرناندو دی نورونیا به چشم رسیدند. از این پیش سرنشین‌های یک کشتی فرانسوی هم در اقیانوس اتلانتیک پاره‌های شبیه هواپیما را پیدا کرده بودند. اما گفته می‌شود که این پاره‌ها در مرزهای آبی سنگال در منطقه پیدا شدند که دیروز سرنشین‌های یک هواپیمای برزیلی روی آب سوختار را مشاهده کرده بودند. سبب های غیب زدن هواپیمای شرکت ایر فرانس با 228 مسافر و سرنشین که از شهر ریو دی ژانیرو با پاریس پرواز میکرد هنوز معلوم نیست و محاسبه میشود که اون بر اثر ضربه برق سقوط کرده است. مسافران هواپیما شهروندان 32 کشور بودند. رئیس جمهور امریکا باراک اوباما گفت ایالات متحده ارزش‌هایش را بالای کشورهای دیگری که تاریخ و فرهنگ مختلف دارند تحمیل کردنی نیست. در صحبت با شبکه تلویزیونی بی بی سی افزود ارمان‌های چون ولایت قانون، دموکراسی، آزادی بیان و مذهب ارزش‌های عمومی بشری‌اند و همه مردم می‌توانند آنها را بپذیرند. رئیس جمهوری امریکا افزود بهترین کاری که کشورش میتواند بکند در این سمت نمونه ای عبرت نشان دادن است، از جمله با بستن بازداشتگاه گمانبر شدگان تروریسم در گوانتانامو. بر اثر انفجار در نزدیکی های پایگاه نظامی باگرام افغانستان 6 ساکن آسایشته، از جمله 2 زن و 2 طفل کشته شدند. با گفته یه نماینده وزارت امور داخله، زمیره بشری تحقیق سبب های انفجار شروع شده است. با گفته او افراد کشته شده توسط ماشین از راه کنار پایگاه نظامی عبور میکردند. پایگاه نظامی باگرام در 60 کیلومتری شمالی کابل جایگیر شده است. دادگاه بغداد شهروند عراق علی لطفی الروی را با اتهام آدمربایی و کشتار کارمند سازمان خیریه بریتانیوی به حبس ابد محکوم کرد. رئیس بخش عراقی سازمان کار انترنشنال مارگریت حسن ماه اکتبر سال 2004 در بغداد ربوده شده بود. بعدا ثبت ویدیویی پخش گردید که در آن خانم حسن تولا میکرد تا او را نجات دهند. بعد از یک ماه درباره هلاکت او خبر رسید و اما جسدش تا حال پیدا نشده است. علی لطفی الروی دومین فرد است که با اتهام دست داشتن در ربودن و کشتار مارگریت حسن محکوم به زندان می شود. سال 2006 یک شهروند دیگر عراق که در ربودن مارگریت حسن هم دستی کرده بود نیز به حبس ابد محکوم شده بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. مقامات دادگاهی ایران خبر دادند که در پی سرکوب سازی نارامی ها در شهر زاهدان واقع در جنوب شرقی کشور تقریبا 30 نفر بازداشت شدند. تظاهرات در شهر با دنبال انفجار در مسجد شیعه ها در هفته گذشته سر زد که بر اثر آن 25 نفر کشته شدند. نماینده دادگاه علی رضا جمشیدی گفت که بر اثر نارامی ها و از جمله حمله به بنای بانک محلی 6 نفر کشته شدند. زاهدان شهری اساساً سنی نشین ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان است، استانی که در مرز با افغانستان و پاکستان جایگیر شده است. نارامی ها در زاهدان در حالی رخ دادند که تو انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز دیگر باقی مانده است. و رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان درباره تجلیل زادروز مولانا جلال الدین بلخی امر صادر کرد. به اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور این سند در این سند آمده است که به خاطر پاسی سهم بزرگ مولانا در رشد ادبیات تاجیک و جهان همه سال 30 سپتامبر زادروز او تجلیل می شود. یادآور می شویم ماه گذشته در جریان سفر رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گل به تاجیکستان موافقه حاصل شده بود که از این به بعد هر سال 30 سپتامبر در تاجیکستان زادروز مولانا و 17 دکبر در ترکیه چون روز شعر مولانا تجلیل می شود.
تشکر به شما سید قاسم قیامپور که ما را در جریان آخرین خبرهای روز گذاشتید. شنونده عزیز برای دریافت خبرهای بیشتر به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی مراجعه کنید.
www.azadi.org www.azadi.tj مجله شامگاهی ادامه دارد.
رادیوی آزادی مجله شامگاهی
و حالا در این دقیقه های برنامه فرصت آن رسید که به مهمترین تحولات تاجیکستان و جهان نگاهی عمیق‌تری اندازیم. توجه کنید به سرخط موضوع ها.
افتتاح مرکز خصوصی خدمت رسانی در دوشنبه صدها نفر را با جای کار تامین خواهد کرد.
یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی ایالات متحده آمریکا از قانون نویدین تاجیکستان اظهار نگرانی کرد.
باراک اوباما گفت ایالات متحده آمریکا نمیتواند ارزش های خود را بالای کشورهای دارای تاریخ و فرهنگ های دیگر بار کند.
و مطالب دیگری گفتنی هم داریم امروز شنونده عزیز، اما حالا شروع میکنیم با آخرین تحولات تاجیکستان.
امروز در شهر دوشنبه مراسم افتتاح مرکز خدمت رسانی پایتخت با شرکت و سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان صورت گرفت. این مرکز جدید و باشکوه با سرمایه گذاری صاحبکاران روسیه و تاجیکستان در دوام کمتر از 2 ساخته و به استفاده داده شده است.
رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن سخنرانی در این مراسم تاکید کرد که در شرایط بحران مالیوی جهانی موردی بهره برداری قرار دادن یک چنین مرکز که برای 600 نفر جای کاری دائمی فراهم می‌آورد شایسته تحسین است. این هم در حالی که مرکز مذکور از حساب سرمایه‌گذاری صاحبکاران داخلی و خارجی به فعالیت آغاز کرده است. با جزئیات بیشتری موضوع همکارم از شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
در تاجیکستان برای رشد صاحبکاری و رونق تجارت هیچ گونه مانعه وجود ندارد و دولت برای رشد و رواج صاحبکاری در کشور همه شرایط را فراهم کرده است. با بیان این مطلب امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان کشایش بنای محتشم مرکز خدمت رسانی پایتخت و تشکیل 600 جای کاری دائمی توسط آن را یک پدیده نیک در شرایط بحران جهانی اقتصادی عنوان کرد. او از الکس هسکویتس رئیس اتحادیه صاحبکاران و تاجران روسیه و زید سعیدوف رئیس انجمن صاحبکاران و تاجران تاجیکستان که با جلب سرمایه مشترک این مرکز را ساخته و به استفاده داده اند اظهار تشکر کرد.
این انشاءات از جانب یکی از دوستان نزدیک من سابق اعضای حکومت دولت بزرگ روسیه ساسکویس علی نیکولای و در همکاری با سابق وزیر انرژی و صنعت مملکت زید چیرش بنیاد کردند. من از نام همه شما با آنها یک جان تشکر و منتداری بیان میکنم. من فکر میکنم که این انشاءاتی اولین و آخرین آنها نیست.
اما همزمان رئیس جمهوری تاجیکستان از آن اظهار تأسف کرد که بیشتری صاحبکاران تاجیک پی کارهای آسان میروند و جهتی وارد کردن تکنولوژی جدید، تأسیس کارخانجات صناعتی و در مجموع بخش استحصالات کمتر توجه میکنند. هرچند رئیس جمهوری تاجیکستان از مساعد بودن شرایط تجارت و صاحبکاری در کشور صحبت کرد، اما برخی از سازمان‌های بین‌المللی و صاحب نظران برخلاف این اندیشه اند. از جمله در گزارش اخیر سازمان بین‌المللی بحران شناسی این نکته تاکید شده است که شرایط کار و تجارت در تاجیکستان تنها برای رئیس جمهور و اطرافیان او سازگار است و در یک پژوهش مشترک بانک جهانی و سازمان بین‌المللی مالی در ارتباط با شرایط تجارت در کشورهای عالم، تاجیکستان در میان 181 کشور دنیا در جای 156 و 3 زینه پایین‌تر از سال گذشته جا گرفته است. اما الکس هسکویتس، رئیس اتحادیه صاحبکاران و تاجران روسیه و از سهمیه‌داران مرکزی مذکور، این گونه ارزیابی‌ها را که تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مکانی مناسب نیست قبول ندارد.
پروژه تو довіря, ще раз повторюю, довіря человеческих отношений, довіря бизнеса. Політична ситуація в Таджикистані дуже привлекательна, вона має стабільний характер.
Ін бештар маънои он ро дорад ки мо ба якдигар эътимод дорем ва танҳо ин эътимод аст ки бо Таджикистон ки дар ҳоли ҳозир вазъи хеле ороми сиёсӣ дорад, таваҷҷӯҳи ҳар як тоҷирро ҷалб мекунад. Ин нуктаро Заид Саидов, яке аз раисони марказии хидматрасонии пойтахт, низ таъкид кард.
Ин лоиҳа як сол қабл аз ҷониби ҳукумати шаҳр ба мо соҳибкорон пешниҳод шуда буд ва бо як каме тағйирот мо тавонистем این پروژه رو در مدت یک سال و دو ماه با استفاده دهیم و در این مرکز همه گونه نمودی خدمت رسانی، تجارت، شدن دفتر برای تشکلات های بین المللی، شرکت های داخل و خارجی در نظر داشته شده است که تمام شرایط کاری در اینجا مهیا شده است.
بنای مرکز خدمت رسانی پایتخت از شش آشیانه عبارت است. این مرکز در چهارچوب یک برنامه مشترک صاحبکاران روسیه و تاجیکستان بنیاد شده است. 51% سهمیه های آن به صاحبکاران روسی و 49% به صاحبکاران تاجیک تعلق دارد. این بنا در مساحت 10000 متر و با اختصاص 22 میلیون سومانی بنیاد شده است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افتتاح مرکز خدمت رسانی پایتخت که برای 600 نفر جای کار فراهم می‌آورد.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ادامه برنامه خبری. کاترین کوسمان یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا که دو روز است در تاجیکستان به سر میبرد میگوید تا کنون با برخی از مسئولان مقامات این کشور دیدار کرده موضوع اصلاح قانون نو دین را در میان گذاشته است. وی در یک نشست خبری کوتاه در دوشنبه گفت این کمیسیون تلاش خود برای اصلاح قانون نو دین که با گفته او قانون محدود کننده آزادی های مذهبی است در صحنه بین المللی ادامه خواهد داد.
قبل از قبول این قانون نیز کمیسیون آزادی های مذهبی ضمن یک نامه از امام علی رحمان خواسته بود که زیر این طرح قانون امضا نگذارد. کاترین کوسمان در این صحبتش به مناسبت دولت با دین و دینداران نیز دخل کرده گفته است که تا هنوز حکومت های پسا شوروی از مذهب فاصله می گیرند و به این دلیل تلاش میکنند که هرچی بیشتر فعالیت دینداران را تحت نظارت شدید داشته باشند. این صحبت مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا را همکاری مادر دوشنبه کیومرسیاتو گزارش کرده است. حالا اون رو با هم میشنوه.
کاترین کوسمان یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی امریکا در یک نشسته در دوشنبه گفت این کمیسیون تلاشش برای اصلاح قانون نو دین در تاجیکستان را در صحنه بین المللی ادامه خواهد داد. این در حالی است که به گفته خانم کوسمان تا هنوز دولت تاجیکستان رسما به نگرانی آنها درباره قانون دین به عنوان قانون محدود کننده آزادی های مذهبی پاسخ نداده است. اما کاترین کوسمان گفت در طول چند روزی بود و باشش در تاجیکستان او با برخی از مسئولین مقامات رسمی این کشور واخورده این موضوع را نیز در میان گذاشته است. خانم کوسمان میگوید الکی با مسئولان دولتی دیدار کردم و نگرانی خود در این باره را با آنها گفتم. در مجموع به نظر من دولت تاجیکستان مغایر قانون های دولت دنیوی اقدام کرده است. با این وجود کاترین کوسمان که از قانون نو دین تاجیکستان تنقید میکرد گفت دولت این کشور با قبول این قانون خواسته است از یک سو فعالیت روحانیان معروف میان ساکنان مسلمان کشور را تحت نظارت گیرد و از سوی دیگر از حضور و فعالیت سازمان های افرادگرا جلوگیری کند. اما وای به شدت از آن اظهار تشویش کرد که اداره امور دین در وزارت فرهنگ کل مسائل مربوط به فعالیت سازمان های دینی را تحت نظارت شدید دارد، در حالی که به گفته او حکومت یک چنین حق را نداشته است. کاترین نسرین کوسمان گفت به علت اینکه اکثر رهبران کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان باقی مانده های میراث ذهنی شوروی پیشین هستند، نمی توانند با دین و دینداران مناسبت خوب و ماندگار داشته باشند. وی گفت با وجود آنکه معیار آزادی های مذهبی یا معیار دخالت دولت به فعالیت دینداران در کلی اسناد سازمان ملل نوشته شده است، اما تا حالا این رهبران به دین و دینداران با نظر شبهه می نگرند و فاصله می گیرند. خانم کوسمان میگوید اگر درباره فشاری آنها بالای دینداران نگوییم، می توانیم گوییم که آنها مثل یک رهبری ارکستر یا دیریژوری هستند که میخواهند به شدت تابعان خود را اداره کنند. کاترین کوسمان یک مسئول کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا در این صحبتش به مشکل حجاب در تاجیکستان که 3 سال این جانب میان افراد مذهبی و مقامات رسمی آتش بحث را گرم نگه می‌دارد، نیز دخل کرده محروم نمودن دختران حجاب دار از تحصیل در مکاتب را کمتر از جنایت ندانست. وی گفت خانم کوسمان میگوید فکتی که از همه مهم است این میزان باسوادی دختران است. اگر شما دختران را از تحصیل محروم میکنید به خاطر اینکه حجاب میپوشند، پس آنها را از امکانات انسانیشان محروم میسازید. خانم کوسمان همچنین به تحصیل جوانان تاجیک در کشورهای اسلامی توجه کرده، گفت که بازگشت آنها به تاجیکستان اگرچه زمینه جنگ یا برخورد عقیده ها را به وجود می آورد، اما باعث به اختلاف گروه های مذهبی نخواهد شد. کاترین کوسمان اظهار خوشبینی کرد که باز هم امکان دیدار و گفتگو با مسئولان رسمی تاجیکستان را دارد و می تواند مشکل دین و دینداران را با آنها در میان گذارد، در حالی که به گفته او وضع دین و دینداران در تاجیکستان چندان ساده نیست که از آن به یک بار صرف نظر کرده شود. از این به گفته خانم کاترین کوسمان، کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا امسال تاجیکستان را به فهرست کشورهای مورد توجهش شامل کرده است. کیوم ارسیاتور، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نظر کمیسیون آزادی های مذهبی آمریکا درباره وضع ادیان در تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیوی آزادی هستید. حالا ساعت به وقت دوشنبه 7:16 است. شنونده عزیز، امروز سه‌شنبه 2 ایونی سال 2009 و برنامه را پی میگیریم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که قرار است روز پنجشنبه در مصر در یک سخنرانی به مسلمانان جهان مراجعت کند، قبل از سفر در صحبت با شبکه جهانی بی بی سی گفته است که ایالات متحده آمریکا نمیتواند ارزش‌های خود را بالای کشورهای دارای فرهنگ و تاریخ دیگر تحمیل کند. سخنگوی کاخ سفید روبرت گیبس میگوید اوباما در مراجعتش به مسلمانهای جهان به وعده شخصی خود که بهبود مناسبت‌های آمریکا و مسلمان‌هاست تاکید خواهد کرد.
دیگران حدس میزنند که وی از مسئله‌های مشکل مانند تندروی خشونت‌آمیز اسلامی، تلاش‌های هسته‌ای ایران و نزاع میان اسرائیل و فلسطینی‌ها حرف خواهد زد. با همکارمان سلیم ایوبزاد نگاه عمیق‌تر می‌کنیم و انتظاری‌ها از پیام اوباما.
در عرفه پیام رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما به مسلمانان جهان درباره محتوای این نطق که در قاهره پایتخت مصر صدا خواهد داد، حدس و تخمین های زیاده نشر می شوند. روز کولوین تحلیلگری رویترز می گوید اوباما در این نطقش تلاش خواهد کرد ورطه بیگانگی را که سیاست های حکومت پیشینه آمریکا در بین آمریکا و مسلمانان به وجود آورده است از بین برد. برخی از کارشناسان بر اینند که پیام اوباما اگر در ابتدا به زیاده از 1 میلیارد مسلمان جهان گرانیده شده بود، به علت تمرکز یافتنش به نزاع خاورمیانه بیشتر ویژگی عربی پیدا خواهد کرد. اما تشویق به خاورمیانه باثبات‌تر و شکوفان نه تنها مساعد به منفعت‌های درازمدت ملی امنیتی و اقتصادی آمریکاست، بلکه مایه خوشبینی مسلمانان جهان نیز بوده می‌تواند. کولوین می نویسد پریزیدنت ایالات متحده جویای کمک دولت های معتدل اسلامی که اکثریت را تشکیل می دهند گشته، تلاش های پیشینه مقابله به برنامه هسته ای ایران را تقویت خواهد داد. وی پیام خود را به ترمیم روابط با جهان اسلام که ضمن اشغال عراق و افغانستان تحت سروری آمریکا، بدرفتاری به گمانبر شدگان تروریسم در گوانتانامو و محبس ابو غریب عراق تخریب دیده اند استفاده خواهد کرد. اما آیا انتظارات خود مسلمانان از پیام اوباما چی بوده می تواند؟ ایماد یاد کارشناس مرکز آموزش های استراتژی و سیاسی الاهرام در قاهره می گوید
انتظاراتی گسترده هست که سفر پرزیدنت اوباما از طریق پیام او صفحه نوی را در مناسبت ها با جهان عرب و اسلام باز می کند. همچنین انتظار می رود پرزیدنت اوباما دیدگاه روشن آشتی و قطع کربست اصطلاحات را مانند جنگ ضد ترور به میان خواهد گذاشت. اینچنین انتظار می رود که وی دیدگاه روشن حل سیاسی قضیه فلسطین را که مایه نیزای خاور میانه شمرده می شود پیشنهاد می کند.
چنین انتظارات تقریبا در همه کشورهای مسلمان به گوش می رسد. برخی از کارشناسان نطق اوباما را مشکل ترین پیام پرزیدنت امریکا در طول تاریخ می نامند و اظهار شبهه می کنند که آن خواهد توانست به وضعیت تغییری وارد کند. از سوی دیگر این پیام در عرفه دو انتخابات مهم در عالم اسلام، یکی در ایران و دیگری در لبنان صدا خواهد داد. شمارش تاثیر احتمالی آن به این معرکه ها نیز جای کمی برای گردش باقی می گذارد. نمایندگان کاخ سفید این خبرها را که گویا در پیام اوباما از مهمترین نکات برنامه آمریکا در صلح خاورمیانه پرده برداری خواهد شد رد می کنند. ولی کارشناسان می گویند اوباما به نمایش جدیت خود در این مسئله و به اعلان جزئیات محکم برنامه اش در خاورمیانه گمان است به اهداف خود در این پیام رسیده تواند.
آمادگی اوباما به سفر مصر و پیام او به مسلمان های جهان. ضمناً شنونده عزیز، در تاجیکستان هم بسیاری ها سخنرانی اوباما را نظارت خواهند کرد و طوری میبینیم برخی انتظاری های خود را هم دارند. خبرنگار آزادی زرنگز نوروشا در صحبت با چند ساکن دوشنبه پرسید که اگر آنها از پیام اوباما به مسلمان ها خبر داشته باشند پس توقع آنها چیست؟
من یک جوان 24 ساله ساکن پایتخت کارمند شرکت اورو میدیا. از همه مهم این است که میخوام همون همسایه کشور ما، کشور افغانستان رو آروم کند. میخوام غرب رو با شرق نزدیک کند. همین چیز رو من از شنیدن میخوام و از براک اوباما ما همین چیز رو انتظار هستیم که در سخنرانی که او با در مصر با مسلمانان ارائه میکند هر چیز زودتر از زبان او شنویم که پیش سلاح هسته‌ای همین چیز گرفته شود.
و چی چیز رو شنیدن نمیخواستید از او؟
هر گونه تهدیدهای زوراوری شنیدن نمیخواهم.
اولین چیزی که من میخواستم که مثلا پرزیدنتی تازه انتخاب امریکا بکند این یک مسئله صلح در عراق بود. بعد از اون جمله در افغانستان که میبینم در افغانستان برعکس رفته شده است. هر روز یک وزن آروم است.
من میخواهم که اوباما واقعا هم اثبات کند که یک شاید یک رژیمی نو یا که شاید یک طرز نوی راه اندازی برنامه های امریکا رو در نسبت دیگر کشورها در عمل پیاده می سازد. و بسیار می خواهم که اوباما اثبات کند طوری که قبلا گفته می شد اوباما یک نفر است در سیاست امریکا که می تواند همون خطاهایی که در دو دوره هم بوش و هم کلینتون خطاهای سیاسی که نسبت دیگر دولت ها در سیاست امریکا راه اندازی شده بود همین چیزا را از بین میبرد. و نمیخواستم اون چیزا بشنوم که باراک اوباما مثل ماموریت پیشینی قصر سفید مثلا با انگشت تهدید سوی کشورهای به مانند فلسطین و ایران درست کند.
من سوروب من میخوام که اوباما آزاد کنه رفتن بچکای توجیکا طرفای امریکا. بسیارش زاوق دارن که خوندن به زبان انگلیسی نکم شرایط ندارن. اگر داش یخل شرایط هم دارن نکم ویزا نمیتین نکم. اما اوباما اگر که خود هوی کنن برای بچوی توجیکا به فکرم بعد نمیشه.
من نظری نصرت خبرنگار 26 ساله دارم. نقصان هایی که جاربوش در دوران ریاست جمهوری خود داشت نزد براک اوباما گذاشت و وظیفه اول درجه اوباما همین بود که باید این کم بودی این نقصان های جاربوش رو اصلاح کند.
من یک کارگر عادی هستم، 43 سال هستم. زندگی نختر شود. میدونم که امریکا یک کشور بزرگ است، بای هست و کمکاش بسارتر شود. اومد رفتشون کروشون سو حرکتی همین تاجیکستان مویم رنگی امریکا پیشرو شود پیشرو بیوید تا یاردم کنن کریزیس نشود.
نظر چند ساکن دوشنبه بود به این مسئله که آیا آنها از سخنرانی روز 4 ایون اوباما و به مسلمان های جهان چی را انتظارند؟ ضمناً شنوندی عزیز، اگر شما هم در این زمینه فکر خود را بیان کردنی باشید با رادیو آزادی تماس گیرید و فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfi.org.
tajik@rfrl.org ба мо нависед ва ҳоло фурсати он расид шунавандаи азиз ки бубинем оё дар сайти интернетии радиои озодӣ чӣ хабар. Аз саҳифаи имрӯзаи озодӣ метавонед матолиби бисёри хондании хабарнигорони моро мутолиа кунед, аксунавори зиёдро аз рӯйдодҳои тоҷикистон ва ҷаҳон пайдо кунед мисли ҳамеша, ва аз ҷумла дар як навори видеоӣ бо ҳаёти тифле шинос шавед ки рӯзи худро бо мошиншӯӣ ва ҳаммолӣ мегузаронад.
بله خیرامان، این نوار که ارزوی بزرگ طفل کوچک نام دارد به مناسبت 1 ایون روز بین المللی کودک نوار برداری شده است و طوری به نظر می رسد این و دیگر مطالب مربوط به مشکلات اطفال از پرخواننده ترین بخش صحیفه اینترنتی آزادی بوده است امروز و در این باره همکار ما همایون شهریار حالا به ما معلومات می دهد.
با چند مطلبی که در مورد سرنوشت اطفال نیازمند داشتیم در روز بین المللی کودکان و کنش های زیاده گرفتیم که اکثریت را از حیات سنگین این کودکان دلشان به درد آمده است. از جمله دو گزارش ویدیویی داشتیم، یکی در باره سرنوشت یک نورس قزاق که از جانب همکاران ما در بخش قزاقی آماده شده بود و دیگری قسمت تلخ یک کودک تاجیک با نام عظمت. شنونده های عزیز، اگر شما این گزارش های ویدیویی را ندیده باشید پس حتما وارد تورنمای ما شوید تا با چشم خود ببینید که یک کودک شاید همسایه شما با چه سنگینی روز میگذراند. نبیزاده نام خواننده ما از سرنوشت عظمت برای قد آمده نوشته است: عجب طفلک بدبخت. وطن دوست از امریکا گفته است: کاش منصبداران ما چنین مطلب‌ها را می‌خواندند و از حال وزنین کودکان خیابانی پایتخت با خبر می‌شدند و در دلشان رحم پیدا می‌شد. مردان از امریکا نوشته است: باید ریشه‌های گرویدن کودکان تاجیک با کوچه و بازار را جست. و نوشته مردان: اگر رهبران 20% وظیفه خود را در قبال جامعه انجام دهند، چنین فاجعه با وقوع نمی‌پیوندد. آرش از کلاب در شوربختی کودکان خیابانی والدین و جامعه را عیب‌دار نمیده است و برای روز نیک این کودکان دست دعا برداشته است. با مطلب پرزیدنت پرستی در روسیه مرکزی نیز واکنش های زیاده گرفته استوده ایم. علی از ایران نوشته است: رئیس پرستی این میراث دولت کمونیستی است و آن پرزیدنت هایی که این عادت را رواج و رونق می دهند خود نیز میراث بر همان ساختار هستند. همان مکتب را گذاشتند و این برای آنها یک کار معمول است. علی می افزاید: مفکوره مردم روسیه مرکزی چنین است که آنها تا حال خود را در زمان احساس می کنند که استالین و لنین را پرستش می کردند و تا این مفکوره عوض نشود عکس‌های رئیسان از بین نخواهد رفت. خواننده دیگری نیز نظر مانند را ابراز کرده و نوشته است: پرزیدنت پرستی برای مردمان روسیه مرکزی یک کار طبیعی است. شعر از شهر ریگر نوشته است: به غیر خدا در این زمین کسی لایق پرستش نیست. اگر این جزء از فرهنگ ما باشد پس ما تا حال افکار زمان غلامداری را پشت سر نکردیم. خیرمون.
بله همایون شهریار، تشکر که ما را با خلاصه های اصلی اندیشه های خواننده های سامانه اینترنتی رادیوی آزادی شناس کرده. در همجا نیمه اول این ساعت مجله شامگاهی ما با آخر میرسد شنونده عزیز، اما در گفتارهای ما راجع به نشستی مطبوعاتی اولین امبودسمن یا ناظر حقوق بشری تاجیکستان با صحبت میکنیم. اما حالا
خیرامان یک پاره آهنگ خوب تقدیم شنونده عزیز می شود و پس آن برنامه را ادامه می دهیم.
شنونده مجله شومگاهی رادیوی آزادی هستید که در یک وقت از استودیوهای دوشنبه و پراگ تقدیمتان می شود. ساعت در دوشنبه 9:30 شام است. برنامه ما ادامه دارد و یادآور می شویم که سرخط خبرهای ساعت از این قرار است. باراک اوباما گفت که ایالات متحده آمریکا نمی تواند ارزش های خود را بالای کشورهای دارای تاریخ و فرهنگ دیگر تحمیل کند.
یک دادگاه در پاکستان رهبر و مؤسس لشکر طیبه سازمانی را که در تشکیل حمله های پارسالی ممبئی متهم می شود آزاد کرده است.
طبق گزارش ها رهبر کره شمالی پسر خود کیم چن اون را در مقام بلندترین حکومتی جایگزین خود خواهد کرد و حالا توجه کنید به عنوانی مطالب این ساعتی برنامه.
احتمال بازگشت گروه های افرادگرای اسلامی به قلم رویوسی مرکزی پا برجاست میگویند تحلیلگران.
آیا در تاجکستان از رهبر آینده جمهوری اسلامی ایران چرا انتظار هستند؟
در زندان بدخشان یک محبوس بر اثر بیماری سیل جان داد.
و اینچنین خواهیم دید که آیا امبودسمن یا ناظر حقوق بشر در تاجیکستان حل کدام مسائل این جامعه را وعده می دهد؟ به این همه موضوع ها بعد تدریج می پردازیم شنونده عزیز. در شمال پاکستان در وادی سوات ارتش پاکستان قدم به قدم بر ضد شورشیان طالبان پیش می رود و آنها را از مناطق قبیله نشین این کشور بیرون می کند. این منطقه تا حال پناهگاه امنی طالبان به شمار می رفت و جنگیان طالب در افغانستان در شرایط ضروری به اینجا پناه می بردند یا از اینجا برای ادامه مبارزه های خود در افغانستان کمک دریافت می کردند.
از سوی دیگر این عقیده ها نیز وقتهای اخیر در مطبوعات مطرح می شود که با راندن نیروهای شورشی از شمال پاکستان امکان رخ نکردن آنها به کشورهای آسیای مرکزی وجود دارد، زیرا در شمال پاکستان نیروهای ضربتی جنبش اسلامی ازبکستان نیز فعالیت می کنند. پس وضع پیش آمده در شمال پاکستان و وضع در افغانستان و وضع امنیتی در کشورهای آسیای مرکزی چگونه اثرات احتمالی می تواند داشته باشد؟ همکار ما نور محمد خالزاده در یک گزارش با تکیه به عقیده تحلیلگران منطقه‌ای این موضوع را به بررسی گرفته است.
انجام عملیات گسترده نیروهای ارتشی پاکستان بر ضد شورشیان طالبان در وادی سوات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 20 آگوست سال جاری در میان تحلیلگران منطقه‌ای عقاید مختلف را به بار آورده است. بعضی ها می گویند هدف از این عملیات برقراری ثبات نسبی در افغانستان در آستانه انتخابات و هدف نهایی از ریشه برانداختن نیروهای شورشی طالب و تارومار پایگاه های آنها در منطقه های قبیله نشینی وزیرستان شمالی است. از ارکد دوبنوف می پرسم اگر ارتش پاکستان در شمال این کشور بر شورشیان طالب به پیروزی رسد، می توان گفت که زمینه پیروزی نیروهای ائتلاف ضد ترور در افغانستان مساعد خواهد شد؟ آقای دوبنوف چنین می گوید.
حل این مسئله خیلی مشکل است. من فکر میکنم که تاریخ معاصر مبارزه با جنبش های تروریستی چنین تجربه مبارزه را ندارد. یعنی باید در دو کشور همزمان بر ضد پایگاه های تروریستی مبارزه کرد. کشورهایی که بین آنها عملا مرز و یا نظارت مرز وجود ندارد.
ارکادی دوبنوف مفسر بین المللی روزنامه ورمیا نوسته است که با 5 نفر از روزنامه‌نگاران از آستریا و سلوونیا و ایسلندیا و گرجستان از جانب روسیه اخیراً از افغانستان بازدید کرد. وی بازگشت نیروهای تندرو آسیای مرکزی از جمله نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان به این کشور را در بلند مدت استثنا نمی داند. ولی می گوید وی با تفسیرهای بعضی رسانه های خبری در باره حادثه های 25 و 26 می سال جاری در خان‌آباد در نزدیکی مرز میان ازبکستان و قرقیزستان راضی نیست. بعضی از چنین رسانه ها این رویدادها را با تقویت مبارزه بر ضد نیروهای تندرو در شمال پاکستان ارتباط داده بودند. ولی آقای دوبنوف می گوید نیروهای تندرو منطقه ای در شرایط کنونی با چنین حمله های مسلحانه بر ضد حکومت های موجوده نمی خواهند در کشورهای آسیای مرکزی خود را افشا کنند. ارکادی دوبنوف
будет очень много зависеть от политики властей, как в Киргизии,
قزاقستان یا ازبکستان.
اینجا بیشتر با سیاست حکومت‌ها ارتباط می‌گیرد، چی در قرقیزستان چی در تاجیکستان یا ازبکستان. یکی از راه‌های امکان‌پذیر مخفی شدن این شورشیان در این کشورهاست و من فکر می‌کنم که این کار وقت زیاد می‌خواهد و به اندیشه من در این زمینه مشکل ما هنوز در پیش است.
از رحمت الله عبداللهیف تحلیلگری تاجیک در مرکز مطالعات افغانستان و امور منطقه در دوشنبه میپرسم، آیا با محدود شدن زمینه فعالیت نیروهای تندروی آسیای مرکزی در پاکستان و افغانستان امکان دارد که همین نیروها برای نجات خود به کشورهای آسیای مرکزی برگردند و برای خود پناهگاه یابند؟
نمایندگان بعضی نیروهای جهادی یا نهادهای جهادی آسیای مرکزی از جمله امکان دارد از تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه در این منطقه ها باشند و البته چنین امکان وجود دارد. از طریق عقبه های بسیار دستنارس سرحد بین افغانستان و تاجیکستان وارد شدن به خاک آسیای مرکزی بسیار مشکل است، ولی این یک دوره بسیار طولانی را شاید در بر بگیرد. اصلا امکانیت وجود دارد از طریق دولت های سوم به کشورهای خود برگردند.
داد نورانی تحلیلگر افغان در کابل میگوید امکانی بازگشت چنین نیروها به تاجیکستان یا ازبکستان را بعید نمیداند و میگوید همین حالا نیز یک دهلیز قاچاق مواد مخدر به این کشورها وجود دارد که نیروهای تندروی منطقه‌ای میتوانند در آینده برای بازگشت از آن استفاده کنند.
همین حالا یک دهلیز بسیار جدی از طریق قاچاقچیان مواد مخدر به سوی ازبکستان و تاجیکستان باز هست و چون طالبان بر محور مواد مخدر حرکت دارند و مواد مخدر و طالبان نیرو می بخشه، من فکر می کنم از قبل هم تو زمین های توسط این مافیا لچیده شده و زمینی رسیدن این نیروها را در جنوب ازبکستان مساعد خواهد ساخت.
داد نورانی می افزاید همین حالا نیز با کمک طالبان یک دهلیز بازگشت این نیروها توسط افغانستان در حال شکل گیری است.
در صورتی که طالبان از طریق کنر نورستان به مناطق کوهستانی بدخشان راه باز بکنه که نیال در حال باز کردن این راه هستند، در او وقت عبور به طرف تاجیکستان کار بسیار مشکلی نخواهد بود و دولت ضعیف تاجیکستان جزئی که از ازبکستان و روسیه در سرکوب بنیادگرایی طالب القاعده کمک بخواهد، خودش قادر به همچون کار نخواهد بود.
آقای دوبنوف درباره امکان گذشتن نیروهای تندرو از مرز کشورهای آسیای مرکزی نظری خود را دارد.
زیست از تو کجا نوزن
همه با آن ارتباط دارد که در کجا بیشتر یا کمتر باید به مرزبانان یا کارمندان گمرک یا امثال آنها رشوه دهی. اگر مرز مستحکم باشد آنها از چنین راه نمی روند، ولی پیراهه‌های کوهستانی نیز وجود دارد و تاریخ جنگ داخلی تاجیکستان آن را به ما ثابت کرد. کنترل جنگیان مشق دیده که بتوانند حتی موشک‌های استرینگر را پشتاره بگیرند خیلی دشوار است.
ولی سؤال مطرح این است که آیا نیروهای جنبش اسلامی ازبکستان در صورت بازگشت می توانند به وضع در ازبکستان یا منطقه تأثیر داشته باشند؟ داد نورانی تحلیلگر افغان در کابل می گوید
اثرگذاری این نیروها در آینده زیاد خواهد بود، مخصوصا ازبکستان در قدم اول در آینده زیر فشار لشکر بنیادگرایی که به عنوان شاخه مهم از القاعده در وزیرستان و در نزدیکای پیشاور سازماندهی شده و تمرینات نظامی را فرا گرفته زیر فشار اینا قرار خواهد گرفت. نیروهای تایریول داش، نیروهای زبده القاعده در شرایط کنونی به حساب میاد که بعضی ها تعداد شاید 4000 نفر هم به بالاتر ارزیابی میکنند.
اما رحمت الله عبداللهیف تحلیلگر تاجیک در این باره نظری دیگر دارد و تاکید میکند که نیروهای تندرو یا جهادی آسیای مرکزی در کشورهای خود پایگاه ندارند و نمیتوانند بر ضد نظامهای موجوده در این کشورها مبارزه کنند.
واقعیتی که امروز در تاجیکستان و یا در ازبکستان است، از آن ما با چنین خلاصه آمده میتونیم که آنها در داخل چی تاجیکستان و در داخل چی ازبکستان آنقدر پایگاهی مستحکم ندارند. شاید طرفدار داشته باشند ولی پایگاه ندارند که از آن پایگاه استفاده برند و به مقابل حکومت‌های موجوده در این کشورها مبارزه برند.
با این ترتیب تحلیلگران با محدودیت زمینه فعالیت برای نیروهای تندرو منطقه‌ای در افغانستان و پاکستان بازگشت آنها به کشورهای آسیای مرکزی را استثنا نمی‌دانند، ولی درباره نحوه فعالیت آنها در صورت بازگشت یا مخفی شدن آنها در این کشورها برای مدت عقیده‌ها از هم فرق دارد.
و این همکارم نور محمد خالزاده با گزارش مفصل و اثرات احتمالی وضع پیش آمده در شمال پاکستان و منطقه و اطراف آن.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده محترمی مجله شامگاه رادیو آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و اینک یک گزارش از تاجیکستان، درست ترش از مناطق تاجیکستان و دقیق ترش از بدخشان. بیماری سیل در محبس این ولایت دست به جان محبوس ها زده است. اخیراً یک محبوس محبس شهر خاروق بر اثر این مریضی وفات کرد. مدافعان حقوق بشر در بدخشان میگویند برای تا به این حد رسیدن وضع شرایط بد محبس و خنک نظری ناظران آن نیز سبب می شود. اما مدیریت محبس این ادعا را رد کرده میگوید محبس که سالهای 40 عصر گذشته ساخته شده است شرایط خوب دارد.
توصیه مریضی ها قبل از همه سیل در زندان های تاجیکستان حادثه نو نیست، البته قبلا در دیگر محبس های کشور نیز از گرفتاران این مریضی صحبت می شد و سازمان های بین المللی کمک رسان هم حد الامکان به این بیماران یاری خود را می رسانند. اما حالا صحبت درباره زندان بدخشان می رود. در گزارش همکار ما میرزا جلال شاه جمال که درباره چنین یک حادثه فاجعه بار گزارش می دهد.
یک محبوس محبس شهر خلوق بر اثر بیماری سیل وفات کرد. این در اول است که بنابر مبتلای بیماری سیل بودن مقامات دادگاهی انوس مقابل پیش از ملت عدوی جزو آزاد نمودن این محکوم شده را تخوض نموده است. امایچی حقوقی علاودین مهمان و وزیر نگرانی نمود که در بین محبوسان انوز اشخاص مبتلای بیماری سلویتی موجود بوده خنک نظری مقامات نظارتی و اولت محبس نو بنابر نملک بودن او میتواند به وضع سلامتی محبوسان تاثیر گذارد. و گفت
محبس خانه حالا نو ساخته شده است، حالا نه تمام هست، شرایط اونقدر نقص حالا هنجا نیست، نمناک است. علاوه به این در دوره حاضر نیست در محبس خانه کسلی ها وجود دارند، از آن جمله ای دورشنده های هستند که مبتلای کسلی سیل هستند، دیگر کسلی های گذرانده هستند.
اما با گفته سردار محبس خوروغ زادالله عزیز اللهیف، محبس نو نظر به محبس قبلی که نیز در سال 40 مثلا گذشته ساخته شده بود دارای شرایط خوبتر می باشد. و گفت که خلاصه تشخیص کمیسیون طبی و در اساس آن آزاد نمودن محبوسان در مرکز جمهوری انجام می شود، ولی آنها فرصت انتقال محبوس بیمار را به آنجا نداشتند، اما با خروج بیماری وی را در بیمارستان سیل جای دادند. فوتیده برای نگهداری غیرقانونی مواد مخدر به مقصد استعمال و فروش آن به مقدار 15 گرم به مدت 3 سال از آزادی محروم شده، اما فقط 6 ماه را در محبس سپری نموده است. اما معاون سرپزشک مرکز ولایتی بیمار اوی سیل خلق نظر قندینف گفت که این نفر با نشانه اوی بیمار اوی سرایتی تبابت نشونده به کسلخانه آورده شده، امکان صحتیش وجود نداشته است. وی گفت
این بیمار به کسلی سیل به شعبه ما داخل شد در موی مای و موبین موی مای، لیکن حالت ششش وزنین بود. برای من بغیر از سیل با وی کسلی وی میگوند گریب کووی کسلی شش، یعنی که مغورک بستگی میگوند چخی میگوند خیلی میگوند. بعد وی کسل در سالهای بسیار با استعمال موادهای مخدره مشغول بود، همه هم با اون هاورد رسان که حالت وی روز از روز بد شد.
با گفته معاون سرپزشک تا سالهای آخر مؤجرت منتی و مابسخانه های جمهوری و بیرون از آن با عامل های اساسی گسترش بیماری های سیل در منطقه تبدیل شدند.
منبع اساسی پنجشوی کسلی در بدخشان از مؤجران منتی که در ریسپوبلیک روسیه کار و زندگی میکنن، از حساب اونا بسیار تر میشد. یک منبع، دوی منبع، های اون قضیادم نباشدم، بسیار بسیاری ها از محکمه های محبسخانه های هم جمهوری های همسایه و هم جمهوری ما داخل میشوند.
اما با گفته سردار محبس اودسای اوزاد گردیدن بندیان بیمار سیل با توصیه کمیسیون طبی و متکرران با صدر نمودن جنایت از سر نو به محبس برگشتن آنها جای داشتند. اما یکی از خویشاوندان فوتیده از اردوش که با نگرانی از دیر انجام شدن تشخیص طبی در مرکز جمهوری برخی از اعضای خانواده محبوسان بیمارای وزین سرایتی داشته کوشش میکنند که محکوم شدگان در محبس خوروغ بسر برند تا اینکه در صورت وقوع یگان اودسه با خراجات کمتر توانند مراسم دفن را انجام دهند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خوروغ.
فوت یک محبوس در محبسی بدخشان بر اثر مریضی سیل. و خیرمون فکر میکنم این قضیه موضوع خوب است برای بررسی امبودسمن یا مسئول حقوق بشری نزد حکومت تاجیکستان که تازه تعیین شده است. ضمن امروز ظریف علی زاده اولین امبودسمن تاجیکستان طی برگزاری یک نشست مطبوعاتی از نقشه و هدفهایش در این وظیفه صحبت کرد. آقای علیزاده گفت او قبل از همه با احزاب سیاسی حقوقهای مهاجرین مهنتی و محبوسان سر و کار خواهد گرفت و این ساحه‌های حقوق در تاجیکستان را مهم شمرد.
هفته گذشته ظریف علیزاده از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان امبودسمن تعیین شد. کارشناسان هم اظهار نظر کردند که انتخاب امبودسمن یا ناظر حقوق بشر از سوی رئیس جمهور به گمان است که جهت حل مشکلات حقوقی در کشور مساعدت کند. حالا از رسول شادان خبرنگار آزادی در دوشنبه میشنویم که ظریف علیزاده در نشست مطبوعاتی نخستین خود چه ها گفته است.
مساعدت به احزاب سیاسی جهت آگاهی در معرکه های انتخاباتی، بررسی حقوق محبوسان، بالا بردن دانش حقوق مهاجران کاری از مسئله های اولین درجه خواهد بود که امبودسمن تاجیکستان به آن مشغول خواهد شد. ظریف علیزاده پس از تعیینش در هفته گذشته از جانب رئیس جمهوری تاجیکستان با عنوان نخستین نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان یا امبودسمن برای اولین بار نشست خبری دایر کرد و گفت فعلا در این نهاد تنها خود او مشغول به کار است و افزود در نزدیکترین فرصت 20 نفر دیگر را از طریق آزمون به امبودسمن جلب خواهند کرد. تاجیکستان در آستانه انتخابات پارلمان در سال 2010 قرار دارد و امبودسمن یکی از وظیفه های خود را در آگاه نمودن مردم با فرهنگ رایدهی می داند. آقای علیزاده همچنین گفت
حزب و حرکت هایی که امروز از تمام فکر من اکثرت اونو هم کوششی با ما همکاری کردن را دارم و ما از این هم بسیار شاد هستیم و فکر میکنم که در آینده هم ما با نه تنها حزب و حرکت ها با سازمان های غیر حکومتی و من تمام جامعه شهروندی ما باید همکاری کنیم.
آقای علیزاده همچنین گفت در صورت مراجعت به این نهاد حقوقی به شرایط زیرین دقت باید داد. افراد نیازمند قبل از آن که به امبودسمن مراجعت کند باید چند مرحله را در نهادهای دیگر پسی سر کند.
البته ما در شما میدونید که کدکس های مرافعه در اونجا پیش بینی کرد زینای سودی وی میتواند که اگر در زینه اول بینم به طریق کاساسیونی میگه مراجعت کنند، اگر روزی نباشد به طریق نظارتی، بعدی که به طریق نظارتی مراجعه بعدی وی میتواند به ما مراجعت کند.
ظریف علیزاده تاکید کرد که امبودسمن روسیه دارای 200 حقوق شناس می باشد که به مسائل موجود این کشور رسیدگی میکنند، ولی در تاجیکستان امکان جلب همگی 20 حقوق شناس برای فعالیت در امبودسمن تاجیکستان امکان دارد، زیرا بودجه امکان نمیدهد که کارگران حقوق شناسان بیشتر جلب کرده شوند. رسول شادان، رادیو آزادی، دوشنبه.
محتوای نشست مطبوعاتی ظریف علیزاده اولین امبودسمن تاجیکستان. ضمناً شنوندی عزیز، به نظر شما کدام مسائل را امبودسمن تاجیکستان باید پیش از همه حل کند؟ با ما در این زمینه فکر و نظرهای خود را نویسید.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
با برگزاری معرکه مهم سیاسی ایران، انتخابات رئیس جمهوری روزهای به شمار میماند. قرار است ساکنان جمهوری اسلامی در رایدهی روز 12 ایون پرزیدنتی نوین کشور را انتخاب کنند و با نزدیک شدن تاریخ انتخابات مبارزه میان رقیبان و نامزدها انتخاباتی شدیدتر می شود. هرچی بیشتر تنقیدها و حمله های لفظی میان نامزدها به گوش می رسد. رقیبان محمود احمدی نژاد که می خواهد برای مرحله دوم رهبری ایران را به عهده گیرد، او را در تشدیدیابی روابط تهران با غرب بر سر برنامه هسته‌ای متهم میکنند. رقیبان احمدی نژاد از سنگر اصلاحات طلبان وعده میدهند که برای بالا بردن آبروی ایران تلاش خواهند کرد.
اما برای کشورهای همکار ایران در آسیای مرکزی به مثل تاجیکستان یا آیا سر قدرت آمدن این یا آن رهبر چه اهمیت داشته می تواند؟ حالا در تاجیکستان طرح‌های مهم اقتصادی با سرمایه گذاری ایران انجام می شود. ساختمان نخب استقلال که پایتخت را با شمال پیوند می دهد، نیت بنیادی نیروگاه آبی برقی سنگتوده دو از مهمترین این طرح‌ها گفته می شود. سهم ایران در پیشبرد روابط فرهنگی و اجتماعی با تاجیکستان نیز فعال است. ولی آیا از نظر منفعت های سیاسی و اقتصادی تاجیکستان برای این کشور سری قدرت آمدن کدام رهبر از چهار نامزد وارد رقابت پرمنفعت است؟ همکار ما سفرگل عالمی در این زمینه گزارش دارد که با هم می شنویم.
تا انتخابات رئیس جمهوری در ایران کمی بیشتر از یک هفته باقی مانده است. شورای نگهبان ایران از میان 470 داوطلب با شمول 42 زن 4 نفر را انتخاب و راه خط برای رقابت در این معرکه سیاسی داده است. اینها رئیس جمهوری کنونی ایران محمودی احمدی نژاد، محسن رضایی 54 ساله دبیر شورای مصلحت نظام که از منتقدان تند رئیس جمهوری فعلی است، میرحسین موسوی 67 ساله از گروه اصلاح طلبان و مهدی کروبی 72 ساله رئیس سابق مجلس شورای اسلامی پارلمان ایران که بیش از همه نامزدهای دیگری ثبت نام شده نظر اصلاح طلبی دارد می باشند. هر قدر که روز برگزاری انتخابات رئیس جمهوری در ایران که به 12 ایون سال روان راست می آید نزدیکتر می شود، همان قدر خبرها در رابطه با چالش ها و تحولات مربوط به آن در ایران بیشتر پخش می گردند و مبارزه میان نامزدها به این مقام داغ‌تر می شود. بهروز کارونی، کارشناس، کارمند رادیوی فردا در این باره می گوید:
اخبار زیادی در مورد انتخابات وجود داره. هنوز فعالیت های انتخاباتی 4 نامزد انتخابات ریاست جمهوری یعنی دیگ ادامه داره و از روز سه‌شنبه قرار هست که مناظره های تلویزیونی این 4 نامزد با هم شروع بشه. در عین حال خبرهایی هم در حاشیه وجود داره، از جمله حملاتی که به ستادهای انتخاباتی دو نامزد اصلاح طلب یعنی آقای موسوی و آقای کروبی میشه. ستاد انتخاباتی آقای موسوی در شهر قم رو آتش زدند. به نظر میاد که بر اساس گزارش‌هایی که ما دریافت می‌کنیم این هستش که تمایل مردم به شرکت در انتخابات داره روز به روز افزایش پیدا می‌کنه. با این حال هرچی که به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شیم باید باز هم در انتظار حوادث بیشتری بود. یه موردی هم که وجود داره در چند انتخابات گذشته در ایران وجود نداشت و اون اینی که طی روزهای گذشته شایعه بمب‌گذاری در یکی از تئاترهای تهران و یا در یکی از ایستگاه‌های مترو در تهران منتشر شد که البته جعلی بود. بمبی در هواپیما کشف شد که از اهواز عازم تهران بود. این مسائل باعث شده که برخی از کارشناسان و تحلیلگران سیاسی این بحث رو دارن مطرح میکنند که فضای انتخابات داره تبدیل به فضای امنیتی میشه.
تشکر از بهروز کارونی، کارشناس و کارمند رادیوی فردا. اما برای تاجیکستان سری کار آمدن نفری از این 4 نامزد به مقام رئیس جمهوری ایران تا کجا مهم است؟ اکثر صاحب نظران تاجیک بر این عقیدند که در همه وضعیت و تحولات سیاسی که در ایران به وقوع می پیوندد، این کشور سیاستش را در رابطه با کشورهای آسیای مرکزی کوشش می کند که یکسان نگاه دارد و منفعت داری حضور عمیق‌تر خود در این منطقه و همکاری های هرچی بیشتر با کشورهای این منطقه از جمله تاجیکستان خواهد بود. کارشناس عبدالنبی ستارزاده می گوید با سری کار آمدن کدام از این 4 نامزد به مقام رئیس جمهوری مناسبت ها و همکاری های گسترده سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ایران و تاجیکستان که در زمان رهبری محمد خاتمی شروع طرح‌ریزی و در زمان رئیس جمهوری محمودی احمدی نژاد رشد چشمرس پیدا کردن خلل وارد نخواهد شد.
واقعیتاً سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمهوری تاجیکستان تغییر نخواهد داشت. سیاست جمهوری اسلامی ایران نسبت به جمهوری تاجیکستان دیگر نخواهد. اینجا طرف دیگری مثلا آن است که ولی رئیس جمهور در ایران اجرا کننده سفارش ها، امر، فرمان و سیاست هایی است که رهبر جمهوری ایران پیش گرفته است و دارد. بنابراین برای تاجیکستان گمان میکنم که هر یکی از این 4 نفر اگر برنده شوند خوب است و به منفعت تاجیکستان خواهد.
در حالی که جامعه ایران به انتخابات نوبتی رئیس جمهوری آمادگی می‌بیند، محافل مختلف سیاسی و اقتصادی و فرهنگی تاجیکستان تحولات مربوط به این معرکه سیاسی را در این کشوری همزبان نظارت و مورد بحث و بررسی ها قرار می‌دهند. عبدالغنی محمد عظیم رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیکستان در این باره می‌گوید:
این معاصره
از همون هر گونه احساسات ها، امید های پوچ و دیگر ایزا نمودن به برادر خود و برادر کلان، از این کنسپسی، از این ارزش ها احساس خلاف شدن. ما اصلا هم به نسبت روسیه و هم به نسبت ایران یک مناسبت های داریم، پرمتی داریم و روابط ها، روابط دوجانه مناسبت ها بسیارتر اسپیکتی وای دارد، یعنی اسپیکتی پرمتی است.
آقای محمد عظیموف اینچونین افزود برای تاجیکستان مهم نیست به مقام رئیس جمهوری ایران کی پذیرفته می شود. مهم آن است که همکاری های سودمند و سازنده میان این دو کشور در آینده نیز گسترش پیدا کنند.
همکارم سفرگل عالمی بود با نظر محفل های سیاسی تاجیکستان درباره رهبری آینده ایران.
اندیشه و نظر خود را بر رادیوی آزادی ارسال دارید. ایمیل ما tajik@rferl.org.
و حالا با نوگانی های ورزشی از همکارمان نرزالله لطیف برنامه های آزادی را ادامه می دهیم.
ورزشکاران تاجیک در مسابقات کشاده ازبکستان در رشته تایکواندو VTF در شهر تاشکند 15 مدال به دست آوردند. جهانزیب قرمشف دبیر کلی فدراسیون تایکواندو VTF تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
در این مسابقه ورزشکاران سه کشور تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان اشتراک کردند. در دسته ما 30 ورزشکار برآمد کرد و 7 مدال طلا، 5 نقره، 3 برنجی به دست آوردند.
اعضای دسته منتخب تاجیکستان نصیرالدین وارثوف، خسرو غیاسوف، علیشر گولوف، سنت الله شریف، دلشاد زیدولایف، سرگی لی و شکرانه شریپوا در رقابت های انفرادی در وزن خود جایهای اول را کسب کرده با مدال های طلا مکافاتانیده شدند. تهمینه خوجایوا، عدالت سفارو، گلچهره رحیموا و سفربیک توشمتف با مدال های نقره سرفراز گشتند. سه نفری دیگر الهام نعمت اللویف، نعمت محمد جانف و دلاور زینی دینف صاحب مدال های برنجی مسابقه شدند. در حساب عمومی دستهی تاجیکستان پس از تیم میزبان ازبکستان در جای دوم قرار گرفت. خبری دیگر، دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی آسیا اید به گوشتی سامبو که دویومی ایون در شهر تاشکند آغاز شد شرکت دارد. به اطلاع محمودی عبدالله دبیر کلی فدراسیون گوشتی سامبوی تاجیکستان، در سبقت قطعوی بین نورسان و جوانان و بزرگسالان بیش از 500 ورزشگری 25 کشوری قاره شرکت دارند. به حیث دسته های منتخب مردانه و زنانه تاجیکستان بیش از 30 نفر شاملند. و خبری آخرین، مسابقات بین المللی بلشوی شلم یا تاسکولوه بزرگ اید به دزیودو در شهر مسکوی روسیه با پیروزی دسته منتخب ژاپن به انجام رسید. در این مسابقات که بین مردان و زنان برگزار شد 320 ورزشگر از 39 کشوری جهان شرکت کردند. تیمی غالب ژاپن 6 مدال طلا و 2 نقره به دست آورد. همگی نمایندگان 20 کشور با مدال های مسابقات مکافاتانیده شدند، ولی پهلوانان تاجیک از مدال های این مسابقات پرنفوذ بی‌نصیب ماندند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با همین مطلب نشی امروزه مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد. ادامه گفتارهای آزادی صبح فردا ساعت 6 در همین موج ها.
و اما من فرهاد میلاد و همکارم خیرمان بقازاده با شما خداحافظی کرده، شما را در پناه خداوند یکتا می سپاریم. شبتان خوش باشد.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگشته. به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. هم کم صفا کن را رنج و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن. عمر کم صفا کن، گذشته رو رها کن، اگه نباشه دریا به قدر اکتفا کن، به قدر اکتفا کن.